بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 39 سطر 17 هم. تقسیم للحد به نحو آخر. ها ام ای تعالو الی حد الوجوده ای حد الماهیت من حیث انها موجوده لا من حیث هیه هیه به علل اربع. دیروز عرض کردم که آنچه که امروز میخوام بخونیم تکرار مطالب گذشته است، منتها مطالب گذشته به عنوان شرح نوشته شده بود، مطالب امروز متن است که با توجه به آنچه در شرح گفتیم توضیح داده میشه. یعنی مطلب جدیدی برای گفتن نداریم، بلکه همون مطالب رو به طور مجمل در متن بیان میکنیم. وقتی تفصیلش رو گفتیم دیگه اجمالش احتیاج به توضیح نداره. من این مطلب رو توضیح بدم که تقسیم للحد به نحو آخر که در اینجا آورده، یعنی حد رو و تعریف رو ما تقسیم کردیم قبلا. مراد از حدم قبلا گفتیم یعنی تعریف، اختصاص به حد رایج ندادیم، تعریف رو تقسیم کردیم قبلا به تام و ناقص. حالا میخوام تقسیمش کنیم به تام، مبدأ و نتیجه. تام البرهان، مبدأ البرهان، نتیجه البرهان. پس تقسیم دیگر است غیر از تقسیم قبلی، و این تقسیم نه که الان شروع شده باشه، این تقسیم در دسته صفحه قبل هم شروع شده بود. الان تو متن این تقسیم مطرح شده و دو مرتبه داره گفته میشه. این تقسیم للحد به نحو آخر همون است که در چند صفحه قبل هم گفتیم. گفتیم حد رو به تقسیمی تقسیم کردیم، حالا میخوام به تعریف تقسیم کنیم. حد رو تقسیم کردیم به ناقص و تام، حالا میخوام تقسیمش کنیم به تام البرهان، مبدأ البرهان و نتیجه البرهان. تقسیم للحد به نحو آخر. خب من عبارات از روم میخونم، اونجا که لازم است توضیح بدم توضیح میدم، چون احتیاج به توضیح زیادی نداریم، عرض کردم مطالبش قبلا گذشته. ها ام ای تعالو الی حد الوجود، بیایید که میخواهیم وجود را با علل اربع تعریف کنیم. وجود یعنی چی قبلا گفتیم؟ یعنی ماهیت من حیث انها موجودتون، لا من حیث هیه هیه. حد گاهی به حسب وجود بود، گاهی به حسب ماهیت بود. حد به حسب ماهیت عبارت بود از حد ماهیت من حیث هیه هیه. حد به حسب وجود عبارت بود از حد ماهیت من حیث انها موجودتون. در اینجا ما میخواییم ماهیت من حیث انها موجودتون را به علل تعریف کنیم، یعنی علت مادی، سوری، فاعلی و قایی. حالا یا هر چهارتاشون رو میاریم یا بعضیاشون. ها ام یعنی بیایید به سمت حد وجود، یعنی تعریف کردن وجود به علل اربع، که وجود رو با چهارت علت میخواییم تعریف کنیم. وجود یعنی چی؟ یعنی حد ماهیت من حیث انها موجوده، نه حد ماهیت من حیث هیه هیه، که این مورد بحث ما نیست. به علن این اربع متعلق به حده. میخوام وجود رو یعنی ماهیت من حیث انها موجودتان رو تعریف کنیم به علن این اربع با چهار علت. حالا یا هر چهار علت رو بیاریم یا بعضیاش رو بیاریم، چون اجازه داریم که در تعریف همه اجزا رو بیاریم و اجازه داریم بعض اجزا رو بیاریم. لذا میتونیم همه علل رو ذکر بکنیم، میتونیم من بعض علل رو ذکر بکنیم. هیه حدود وسطا فی البراهین تو حل، یعنی همون عللی که تعریف قرار میگیرن برای ماهیت، همونا در براهین به عنوان حدود وسطا حلول میکنند و قرار داده میشند. همونایی که تعریف ماهیت من حیث انها موجودان قرار میگیرند و حد این ماهیت رو تشکیل میدند، همونا در براهین به عنوان حدود وسطا حلول میکنن. این همه مطالبی قبلا گفته شده ها، تکرار داریم میکنیم. توحل رو بالبناء للمفعول بخون، از ماده اهل است. فمنه شروع به تقسیمه، گفت میخوام تقسیم دیگری بکنم برای تعریف، حالا داره شروع میکنه اون تقسیم دیگر رو. فمنه مبدا و برهان و نتیجه تو برهان و تمامه، این سه تاست. فمنه یعنی بعضی از تعریف ها، ما یعنی تعریفی است که مبدا برهان نامیده میشود، و ما یعنی بعضی دیگر حدی است که نتیجه تون لبرهان گفته میشود. که ملاحظه میکنید ماها رو داره کنایه میگیره از حد، منها هم تبعیضی است. فمنه ما یعنی حدون که مبدل برهانه، و منه ما یعنی منه دیگه نداره، ولی خب و باید تقدیر بگیریم. و منه ما یعنی حدیست که نتیجتون لبرهانه، و ما یعنی و منه حدون که تأتی منه ما یا تأتا منه ما، بل اینجا تشریف داریم. حدیست که از این دوتا تشکیل میشه و با این دوتا آماده میشه. این دوتا یعنی با مبدع برهان و نتیجه برهان که هر دو جز اون میاریم تو تعریف. وزا یعنی ما تعتا من هما، زا اسم اشاره است، یعنی همینی که الان گفتیم تعتا من هما تمامهو، یعنی اسمش تمام البرهانه، ای حدون کاملون هو تمام البرهان، حد کاملی است که تمام البرهان نامیده میشه. خب این سه قسمی که ما برای حد گفتیم و توضیح دادیم که این حدها رو میتوانیم حد وسطای براهین قرار بدیم، این سه قسم مشروط به شرطند. و اون شرط اینه که اون اجزایی که ما در تعریف میاریم جزئی سبب باشد برای جزئی دیگر، یعنی بین این اجزا این رابطه باشد که جزئی سبب باشد برای جزء دیگر. وقت جزئی که سبب مبدأ، جزئی دیگر که مسبب نتیجه است، اگر اون جزئی را که سبب بیاریم برهانمون حدمون میشه مبدأ البرهان، اگر اون جزئی که نتیجه است بیاریم حدمون میشه نتیجه البرهان، که این همه گفته شد. فاز جز اون سببون لآخر، از ظرفه، لذا در تفسیرش هین معناش کرده. اون وقت این فاز رو ظرف گرفته برای اون حرفای قبل. حرفای قبل چی بود؟ حد سه قسم است. این حرفای قبل دیگه، حرفایی که الان امروز خوندیم تا اینجا این بود که حد سه قسم است. خلاصش کنیم این میشه حد سه قسم است. کی سه قسم است؟ در هنگامی که جزئی سبب دیگر باشد، که این از مرتبطه و ظرف برای مطالب قبل، که مطالب قبل خلاصش این شد که حد سه قسم است. حالا میگه ای هذه الثلاثه حینکان، این ثلاثه در وقتی حاصل میشوند که جزئی از حد کان سببن لآخر، هین کانن جز اون من الحد سببون لآخر. نوشته کتاب ما، کتاب شما سببونه؟ سببن داری؟ باید سببن باشه. کتاب ما سببون داره، درست نیست؟ بله؟ کانه داره دیگه، اینا کانه. کانه ندارین شما؟ اگه کانه نداشته باشین سببون درسته. هینا جز اون من الهد سببون لآخر. کتاب ما کانه داره، سببون هم داره.
هم متنشه
سببونه، توضیح سببونه. نه اون بالا رو که پس جز اون سببون لآخر، چون سببونه. این بعدش عرض میکنم. هین کانه جز اون من الحد سببن لآخر، کتاب ما کانه داره پس باید سببن میرمیسه. کتاب شما که کانه نداره سببونش درست. بله سببن هم هست. خب بله پس سه جون نسخه داریم دیگه، یکی کانه سببنه که نسخه شماست، یکی کانه سببونه که نسخه منه، یکی هم کانه نداره سببون داره که نسخه بعضی دیگره هست. اون دوتا نسخه ها درسته، نسخه ما فقط غلطه. کی داره نسخه شما؟ باشه شعر سببونه، وقتی کانه میاد باید سببن خونده بشه، درسته در شعر سببونه، ولی در توضیحش کانه میاد، کانه میاد باید سبب خونده بشه. خب تا اینجا ما از رو ظرف گرفتیم، ولی ظرف برای ما قبل. حالا مرحوم سبزباری میخواد از رو باز ظرف بگیره، منتها ظرف برای ما بعد.
آیا این عبارت که گفته این ستا یعنی تمام البرهان، مبدا البرهان و نتیجه البرهان، زمانی حاصل میشه که یکی از حدا سبب باشه برای یک قسمت دیگه از حد؟ آیا چند وقت پیش یکی از دوستان یه سوال پرسید، گفت اگه ما فقط یه حد وسط داشته باشیم اونو تو تعریف بیاریم به این میگن حد تمام؟ شما فرمایش کردید بله. آیا اگه با این عبارت این جواب نمیسازه
که اگر فقط یک سبب داشتیم؟
آیا این عبارت چی میگه؟ میگه تمام البرهان، نتیجه البرهان و مبدا البرهان زمانی حاصل میشود که جزئی از
ستاییشون در زمانی حاصل می شود که این شرط باشد. اما اگه این شرط نبود، اصلا ما چند تا علت نداشتیم، خواستیم مثلا عقل رو تعریف کنیم که چند تا علت نداره، علت مادی و سیر اصلا نداره. خب در اینجا یه جز میاریم، اون جز میشه حد تمام البرهان. سه قسم داشتن مشروطه به این شرطه. عقل فقط حد تمام البرهان داره، حد مبدا البرهان و حد نتیجه البرهان. عقل رو مثال دارم از میکنم، یه چیزی فرض کنید که میخوام تعریفش کنیم، تو تعریفش نمیتونیم دو جز بیاریم، با یه جز تعریف میشه. اگر این شی با یه جز تعریف میشه، این تعریف میشه حد تمام البرهان، دیگه اصلا دو جز نداره، پس مبدا البرهان و نتیجه البرهان برش نیست. اگر این سه تا قسم بخواد باشه، باید حد مشتمل بر جز باشد، مشتمل بر دو جز باشد، یه جز هم سبب برای جز دیگه باشه، اگه بخوام این سه تا رو داشته باشیم. اما اگه فقط یک قسم داشته باشیم، مثلا فقط حد تمام البرهان داشته باشیم، اونجا دیگه احتیاج نداریم که چند جز داشته باشیم و یک جزمون سبب جز دیگر باشد. این شرط در صورتی است که بخوام حاضر سلاسه درست بشه، یعنی این سه قسم درست بشه، ولی اونجایی که ما سه قسم حد نداریم، لزومی نداره که این شرط رو داشته باشیم. اون که من عرض کردم در جایی بود که یک علت بیشتر نداشتیم یا دو علت، یعنی یک علت قایی یک علت فایلی، و حد ما داره اجزا نبود. وقتی حدمون داره اجزا نبود، دیگه نمیتونستیم بگیم یه جز سبب جز دیگر است، چون اصلا دو جز نداشتیم که یکی به سبب دیگری بگیریم. اونجا ناچار بودیم که سه قسم رو اجرا نکنیم، یک قسم اجرا میشد، اسمشو گذاشتیم حد تام، تام البرهان. شاید هم حالا کسی بگه ما اینم تام البرهان نمیشه، در اسمش حرف نداریم، ولی بالاخره ما چه این حدی داریم که مشتمل بر دو جز نیست تا یه جزش سبب جز دیگر باشد. اونجا که ما میخوام حد رو به سه قسم تقسیم کنیم، باید دو جز داشته باشه. بله بله، یا میتونید اصلا خبر رو محذوف نگیرید، حاضر ثلاثه رو مبتدا بگیرید، هینکان جز اون رو خبر بگیرید. این سه تا در زمانی است که این چنین باشد، که هینه رو اصلا خبر بگیرید، هینه رو
در زمانی است وقتی موجوده.
بله دیگه، یعنی این سه تا در زمانی هستند که جزی از حد سبب دیگری باشد. میتونید هم خبر رو مفصول بیارید، حاضر ثلاثه موجودتان هی نکان جز من الحد، ابی نداره. چه خبر رو مفصول بیارید، چه خود هی نکان رو خبر قرار بدید، هر دوش درست. خب عرض کردم تا اینجا ایشون این جمله رو ظرف گرفت و مربوط کرد به قبل، حالا میخواد ظرف بگیره و مربوطش کنه به بعد. دو تا بعد داریم که هر دو قابلند که متعلق این ظرف قرار بگیرند. متن مصنف رو توجه کنید، به کتاب ما سه خط بعد از این خطی که داریم میخونیم داره ان قیاسینه ان قیاسینه به کل من المثالین طبیعا. بعد از ان قیاسین سه خط دیگه بیان پایین، فَإِنْ عَلَى الْعِلَّةِ تَقْتَصِرْ يُعَدُّ حَدًّا هُوَ مَبْدَأُ وَبُرْهَانٌ، که حالا از فَإِنْ به بعد این هین رو، این از رو که به معنی هینه و ظرفه، هم میتونیم مرتبطش کنیم به این قیاسینه به کل طبیعا، هم میتونیم مرتبطش کنیم به فَإِنْ عَلَى الْعِلَّةِ تَقْتَصِرْ. قبل از اینکه من مرتبطش کنم به این دوتا یه نکته رو توضیح بدم. گاهی شما مطلبی رو میارید به دنبالش علت اون مطلب رو ذکر میکنید. الان هوا روشن است، این یه مطلب، علتش رو میارید چون روز است، علت بعد از مدعا آمده. اما گاهی از اوقات اول علت رو میارید بعدا مدعا رو میارید. چون الان روز است پس هوا روشن است، چون رو اول میارید اون که معلل به چونه بعدا میارید. این توی همه زبان ها هست، در فارسی هست، عربی هم هست. در توجیه اولی که برای فعض جز اون سبب لآخر گفتیم، علت بعد از معلل آمد. معلل این بود که این ستا من علت و معلل اشتباه گفتم، ظرف و مظروف فقط میگفتم، شما عوضش کنید. علت و معلل هم درست بود، حرف درستی بود، منتها اینجا بحث علت و معلل نیست، اینجا بحث ظرف و مظروفه. در توجیهی که قبلا کردیم ظرف مرتبط شد به ما بعد. این ستا تعریف در وقتی هستند که جزئی سبب جزئی دیگر باشد. خب این عبارت درست شد، حالا مرتبطش میکنیم به بعد. آن در هنگامی که جزئی سبب جزئی دیگر است، دو قیاس تشکیل میشود که جزئی حد وسط قیاسی قرار میگیرد، جزئی حد وسط قیاس دیگر قرار میگیرد. اون وقتی که ما در حدمون جزئی رو سبب جزء دیگر میابیم، در تبیین قیاسی دو تا قیاس تشکیل میدیم که یک قیاس مشتمل بر اون جزء باشه به عنوان حد وسطش، قیاس دیگه مشتمل بر این جزء باشه. پس فعض جز اون سبب اون لآخر این نقیاسه این طبیعه، به کل امرال مثال نکار نداریم، این نقیاسه این طبیعه که دوتا قیاس در هم پیچیده میشن و کنار هم قرار داده میشن وقتی جزئی سبب جزئی دیگر باشد. در چنین حالتی شما دو قیاس رو در هم میپیچید به طوری که یکی از اون دو جز بشه حد وسط این، دیگری بشه حد وسط اون. پس توجه کردید که این ظرف رو ظرف مقدم گرفتیم برای مظروف مؤخر. حالا بخوام ظرف بگیریم برای فعن علل علت تختصر، عبارت اینطور معنی میشه: در هنگامی که حد ما دو جز دارد و جزئی سبب جزئی دیگر است، در این هنگام اگر اکتفا کنیم بر جزئی که علت است، حدت را مبدأ البرهان بنام. اگر اکتفا کنی بر جزئی که معلول است، حدت را نتیجه البرهان بگو. و اگر اکتفا به یک جز نکردی، هر دو را آوردی، حدت تام البرهان است. دقت کنید، اینا خوب معنا شد. در اون هنگامی که جزئی سبب جزئی دیگر است تو یکی از این سه کار رو میتونی بکنی، فعین علل علت تختصر حدد مبدأ و برهان است. اگر هم بر معلول اکتفا کردی حدد نتیجه و برهان است تا آخر. پس این از جزء و سبب جزء اون سبب اون لآخر رو علاوه بر این که میتونیم به اون ما قبل مرتبط کنیم، به دو تا از جملات ما بعد هم میتونیم مرتبط کنیم. و کلم او کلمت و از ظرف متعلقون به قولنا این قیاسن که بعدن میاد، یا به قولنا فعین که بعدن میاد. خیلی کوتاه نوشته این قیاسن، خوب روشنه. فعینش یه خود پیدا کردنی سخته، البته سختم نیست، چون تو این صفحه یا تو این فصلی قسمتی که از این فصل باقی مونده یه دونه فعین بیشتر نداری. خب حالا مثال میزنه، مطلب رو گفته، مثالم میزنه. دو تا مثال میاره، یکی مثال خسوف که قبلا تو شرح هم همین مثال رو گفت، یکی هم مثال غضب که الان ذکرش میکنه. مثال خسوف دیگه توضیح نمیده، میگه قبلا گفتم و توضیحش هم داده. مثال غضب رو توضیح میده و منم مثال غضب رو توضیح میدم. غضب تعریف می شود به ارادت الانتقام لقلیان دم القلب. غضب عبارت است از اراده انتقام به خاطر به جوش آمدن خون دل. چون انسان خونش به قلیان آمده گفته میشه غضب کرده. پس ملاحظه کنید، غضب یعنی اراده کردن انتقام به خاطر قلیان دم. قلیان دم میشه جزئی که سبب است، اراده انتقام میشه مسبب. منتها قرار شد که ما در وقتی هر دو جزء ذکر میکنیم اول مسبب رو بگیم بعدا سبب رو، همین کارم کردیم. غضب اراده انتقام است لقلیان دم القلب. بله بله درست، برعکس من برعکس گفتم، خود کتابم برعکس نوشته. غضب رو تعریف میکنیم به قلیان دم القلب لإرادت الانتقام یا للانتقام، که للانتقام میشه جزئی که سبب است، قلیان دم قلب میشه جزئی که مسبب است. و ما مسبب رو اول آوردیم، سبب رو دوم آوردیم، این حدمون از هر دو جز تشکیل شده میشه کامل البرهان. حالا اگر قلیان دم رو که مسببه اونو تو حد غضب بیاریم، بگیم غضب قلیان دم قلبه، میشه حدی که نتیجه البرهانه. اگر انتقام رو در تعریف غضب بیارید، الغضب اراده الانتقام، حدیث که مبدأ البرهانه. خب حالا باید دو تا قیاسش هم تشکیل بدیم. الان سه تا قسم حد رو گفتیم، دو تا قیاسش هم با تشکیل بدیم. دو تا قیاسشو خود مرحوم سبزواری تشکیل میده، شاید احتیاج به گفتن نباشه. حالا بگم از خارج، فلانون اسقره، یرید الانتقام اوسطه، و کل من یرید الانتقام یقلا دم و قلبه. یقلا دم و قلبهی اکبره، نتیجه میگیریم فلانون یقلا دم و قلبهی. اینو صغرا قرار میدیم برای قیاس بعدی. فلانون یقلا دم و قلبهی، که یقلا دم و قلبهی حد بسط، و کل من یقلا دم و قلبهی یقذب، ففلانون یقذب، که یقذب در اینجا اکبره. الان ملاحظه کردید در قیاس اول ما یرید الانتقام حد وسط شد، که یکی از دو جزء تعریف بود. در قیاس دوم یقلادم و قلبهی که جزء دیگر تعریف بود حد وسط شد. پس دو قیاس درست کردیم که دو جزء تعریف ما حد وسط این دو قیاس شدن. اینا دیگه مطالبی که قبلا گفته شده بود، احتیاج به تکرار نداره. کم مثل تعریف الغضب، کم مثل کافش زایده، چون خود مثل مفاد کاف رو داره و زیاد در این جاهایی که کم مثل گفته میشه و مثل اراده میشه. کم مثل تعریف الغضب به قلیان دم قلب یعتری یعنی یعرز دل انتقام. وقد مثل شیخو به ایزن، شیخ در نجات به این مثال هم مثال زده، یعنی علاوه بر مثال کسوف به اینم مثال زده. و مثال بعدی خسوف القمر اطفس بر غضب، یعنی و تعریف خسوف القمر به انمهای نوریهی. انمهای نوریهی یک جزئه و تمس، تمس همون انمهاست، لذا میگه عطف تفسیری برای انمهاست. تمس یعنی پوشیده شدن، همون محو شدن. جزء دیگر تعریف لحجب الارض بینه و بین الشمس، به خاطر اینکه زمین بینه، یعنی بین قمر و بین شمس فاصله شده، لذا انمها صورت گرفته. حجب الارض بینه و بین الشمس میشه جزئی که سبب است، انمها این نور میشه جزئی که مسببه. اون وقتی که روشنه دو تا قیاس تشکیل میشه. اگر انمها این نور رو در حد بیاریم نتیجه تول برهانه، اگر حجب الارض رو بیاریم مبدأ البرهانه، اگر هر دو رو بیاریم تمام البرهانه. این دیگه قبلا گفته شد. این نقیاسینه به کل من المثالین طبیعه، به هر یک از دو مثال دو قیاس پیچیده است، یعنی در هر یک از دو مثال دو قیاس مطرح است. به کل من المثالین دو قیاس طبیعه. خب اون دو قیاس چی هست؟ علیکه ترتیب و هما ما خفیه، ما مای نافی هست. بر تو ترتیب دادن این دو قیاس مخفی نیست، یعنی راحت میتونی این دو قیاس رو ترتیب بدی. اما قیاسا تعریف الخسوف و مزیا، قیاس تعریف خسوف گذشت. و اما قیاسا تعریف الغضب، دو قیاسی که در اون قیاس دو قیاسی که از حد غضب تشکیل میشود، هاکذا این چنین است. حد غضب گفتیم دارای دو جزئه، دو تا قیاس تشکیل میدیم از این حد که در یک قیاس یک جز حد وسط شده، در قیاس دیگر حد جز دیگر. قیاس به این صورت فلانون یرید الانتقام، فلانون میشه عسکر، یرید الانتقام میشه اوسط، و کل ما یرید الانتقام اوسطه داره تکرار میشه. یقلا دم و قلبهی اکبره. نتیجه میگیم، نتیجه رو مرحوم سبزواری نیبرده چون میخواد صغرای قیاس بعدی قرار بده، تو صغرای قیاس بعدی نتیجه رو میاره. ثم نقول فلانون یقلا دم و قلبهی، این نتیجه قیاس قبلیست که صغرای این قیاس قرار گرفته. فلانون یقلا دم و قلبهی و کل من یقلا دم و قلبهی یقذب، نتیجه اینه که ففلانون یقذب. خب تموم شد. فَإِنْ عَلَى الْعِلَّةِ تَقْتَصِرْ، تقتصر خطابه. اگر در حد بر اون جزئی که علت هست اکتفا کنی، حدت می شود مبدل برهان. اگر بر معلول که حالت نتیجه هست اکتفا کنی، حدت می شود نتیجت البرهان. اگر هر دو رو بیاری حدت می شود تام البرهان. پس اگر بر علت اکتفا کنی به این که در تعریف غضب بگویی هو ارادت الانتقام، یعدو حدن هو مبدو برهانه. این یعدو جواب اینه، اگر بر علت اکتفا کنی حدت حدی شمرده می شود که مبدو البرهان است، یعنی مبدو البرهان شمرده می شود، مبدو البرهان نامیده می شود.
علت در مقام ثبوت هست یا در مقام اثبات؟
علت در مقام ثبوت، در مقام اثبات که همه حد وسط علت هست.
این در واقع اول قلبش رو غلیان پیدا میکنه بعد انتقام پیدا میشه.
نه الان توضیح میدم این مطلب. و هی علت للغلیان، اراده انتقام علت غلیانه. توجه کنید من نکته رو بگم که این عبارت توضیح داده بشه. وقتی یه عمل میخواد انجام بشه اول ما اون عمل رو ادراک میکنیم، بعد تصدیق میکنیم به فایدهش، یا اگر میخوام ترکش کنیم تصدیق میکنیم به ضررش، بعد با این تصدیق برای ما شوق حاصل میشه. این شوق اگر تأکید بشه تبدیل میشه به اراده. اراده منشأ میشود که اون قوای محرکه‌ای که در بازوی ماست یا در پای ماست و در اون چیزی که میخواد فعل انجام بده هست، اون قوه محرکه به کار بیفته فعل انجام بگیره. الان توجه کنید، ادراک میکنیم کار خطایی رو که دیگری نسبت به ما انجام داد، بعد تصدیق میکنیم که جا داره ازش انتقام بگیریم، شوق به انتقام پیدا میکنیم. بعد این شوق وقتی تأکید میشه میشه اراده، میشه اراده انتقام. اراده انتقام در ما تأثیر میذاره، خون قلبمون به جوش میاد. خون قلب که به جوش آمد قوه عامله شروع به فعالیت میکنه. قوه عامله دست مثلا سیلی میزنه، یا فرض کنید چاقو میزنه، بالاخره انتقام میگیره. توجه میکنید اول قوه عالمه است، قوه عالمه فعالیت شروع میکنه، دوم اول قوه عالمه است، عامله گفتم عالمه است، اول قوه مدرکه است یعنی قوه عالمه، بعد قوه شوقیه است، بعد قوه عامل است که مباشر کاره. اول درک بدی است که اون آقا نسبت به ما انجام داده، بعد شوق به انتقام، تصدیق به فایده و شوق به انتقام، بعد شوق به انتقام باعث غلیان دم میشه و غلیان دم اون قوه عامله رو که در دسته به کار میندازه و دست بالا میره پایی میاد انتقام میگیره. پس اراده انتقام میشه علت، غلیان دم میشه معلول، و خود همین علت که اراده انتقامه معلول اون قوه دراکه است. یعنی اول اون قوه دراکه درک کرده که اراده انتقام به وجود آمده. بله
اراده انتقام دلت. اما خود انتقام
بله اراده انتقام، اراده انتقام میشه سبب برای غلیان، انتقام میشه حاصل غلیان و مسبب، خود انتقام مسببه اما اراده انتقام سبب است برای غلیان دم و تحرک دست. و هی علتون للغلیان، یعنی اراده انتقام. بله فعین علل علته تختصر، اگر بر علت اکتفا کنی به این که در تعریف غضب بگوی اراده انتقام، چه گفتیم یا عد و حدن و مبدع و برهانه، هیه یعنی این اراده انتقام علت غلیان است، چنانچه علت همین اراده هم ادراک غیر ملائمه، یعنی یه چیزی رو که ناپسند بوده ادراک کردم این باعث اراده انتقام شده. پس اراده انتقام محصول اون درک منه، غلیان دمم محصول اون اراده انتقامه، و محصول غلیان دم تحرک دسته. کما اینکه علت این اراده ادراک غیر ملائمه، زیرا که عامله، عامله یعنی همون قوه که در دست هست و دست رو به حرکت وا می‌داره، تحت قوه شوقی است. شوقیه قوه است که دو تا شاخه داره، یکی شاخه غضب، یکی شاخه شهوت، که شهوت برای جذب منافع، غضب برای دفع مضار. شوق داریم به جذب منافع به وسیله قوه شهوتمون، و شوق داریم به دفع مضار به توسط قوه غضبمون. فإن العامل تحت شوقیه، و شوقی هم تحت مدرک است، که اینو توضیح دادم. خب اگر بر علت اکتفا کنی حدت مبدأ البرهان است، و بالمعلول اکتفا کنی حدت نتیجه البرهانه. این اجازه بدیم جلسه بعد توضیح بدم.